غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان و گرامیان عزیزی که از شبکه ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در خدمتشون هستیم و در برنامه مهدیار میهمان چشمان پرفروغشان هستیم. همچنین عرض سلام دارم خدمت کارشناس محترم جناب آقای شریفی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام خدمت شما مجری عزیز و همچنین بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف رو دارم و امیدوارم که این برنامه هم بتونیم موارد خوب و مفیدی رو در خدمت شما به بینندگان عزیز ارائه کنیم. در خدمتتون هستیم.
خدمت از ماست شما. عرضم به حضورتون که در جلسه گذشته حالا بینندگانم حتما مد نظرشون هست، یه بحث خیلی جالب داشتیم راجع به بحث تناسخ احمد البصری که ادعای خیلی جالب و خنده‌داری کرده بود. یه جاهایی حالا همون اول شروع میکنه که ادعا کرده بود که حضرت خضر بوده، جلوتر میره میگه که شطور حضرت صالح هم بوده و همونطور که فرمودید شطور حضرت سالم که حالا باردار هم شده دیگه، در هر صورت دیگه حالا اینا بماند. جالب اینجاست که حضرت خضر و حضرت ارزم بزرگتون که صالح اونطور که فرمودید توی یه دوران بودن و یه روح چی؟ دو روح در دو بدن، دو روح در یه بدن، در دو بدن اصلا قاطی پاتی میشه، یه اوضاع شیرگاف پلنگی. تا اینکه بحث رسید بله
من به شما حق میدم که یعنی یه جوری قابل هضم نیست، نمیتونید اینا رو جمعش کنید. اینکه شما فرمودید بله این آقا ادعا کرده بود، حالا ما چند جلسه این رو مطرح کردیم، بیان کردیم و مستنداتش آوردیم که یک میگوید آن شطور حضرت صالح من بودم که در قالب شطور به این دنیا آمدم. خب شطور طبق روایات و آیات قرآن حامله بود، باردار بود، آبستن بود، زایمان کرد، بچه شطور به دنیا آورد، کشته شد، رفت. مدعیه که حضرت خضری که در روایات آمده که قبل از حضرت نوح خدمت شما عرض کنم از فرزندان نسل به هر حال نسل حضرت نوح بود و با حضرت موسی دیدار داشت، ایشون ادعا میکنه که من بودم. بعد خدمت شما عرض کنم که این دوتا رو ما مطرح کردیم، گفتیم خب از این طرف 52 سال پیش از یه پدر مادر دیگه به این دنیا میاد به عنوان احمد ابن اسماعیل. این سه تا در جلسات گذشته ما اینها رو مطرح کردیم و اومدیم رسیدیم جلسه قبلی به این که آقا این آقا ادعا کرده بود که آن کسی که به جای حضرت عیسی به صلیب کشیده شد. خب داستان رو همه میدونیم که حضرت عیسی به صلیب کشیده نشد و به هر حال قوم مشرک خودش شخصی دیگر رو اشتباهاً به جای حضرت عیسی به صلیب کشتن و خدا در قرآن تصریح میکنه اونها فکر کردن حضرت عیسی رو کشتن و حضرت عیسی مرده، در صورتی که این گونه نبود و خدا حضرت عیسی رو به آسمان برد. خب آقای احمد مدعی میشه که اون شخصی که به جای حضرت عیسی به اصطلاح به صلیب کشیده شده ایشون بود، که ما جلسات قبلی چند تا نکته رو آوردیم. حالا از باب اینکه مقدمه بحثمون ادامه بحثمون بشه، شاید به عزیز بینندگان ندیده باشه، من دو سه تا مدلک اینا نشون بدم، بعدش می‌خوایم بریم سراغ یک تناقض‌گویی‌های دیگه احمد در همین بحث حضرت عیسی، که وقتی کنار هم بچینید این حرفا و این مطالب رو تازه متوجه میشه چقدر این جریان حرفاش سخیف و پوچه. واقعا آدم نمیدونه اتباع و کسایی که به این جریان میپیوندن و این شخص رو میپذیرن چطور این خزعبلات رو میتونن به هر حال جمعش کنن. ببینید در کتابی به نام کتاب احمد موعود، قبل از طوفان دوم احمد موعود علی سالم، در یکی از این کتاب‌های این جریان این گونه آمده، صفحه 42: احمد شبیه عیسی که به صلیب کشیده شد و آقایی که دوباره باز می‌گردد. صفحه بعدش میگه پس نفر دوازدهمی که آمد یا آن کسی که از آسمان نازل شد همان وصی خاندان پیامبر است. آن کسی که به صلیب کشیده شد و به قتل رسید بعد از اینکه به صورت عیسی تجسم یافت. خب باز دوباره در صفحه 44ش میگه لیکن او در آن زمان به دنیا آمد تا مأموریتی که بر عهده داشت را برانگیخته و به حق شهادت دهد. آن مأموریتی که رابطه اش با روز داوری و نجات و دولت عدل الهی در آخر الزمان است. این یکی از اون مستنداتی که ما در جلسه‌های قبلی مطرح کردیم و آوردیم که آقای احمد بصری و اتباعش چنین ادعایی رو کردن که بله به هر حال ما احمد بصری بود اون کسی که به جای حضرت عیسی به این دنیا آمد و به صلیب کشیده شد. یا کتاب بعدی یمانی موعود حجت الله در صفحه 185 شبیه عیسی که اعدام شد امام مهدی و یا مهدی اول یمانی از فرزندان امام مهدی است. حالا همینجا این نکته نگاه ببینید، این آقا مدعی امامت الهی است، علم الهی است، شبیه عیسی که به جای او اعدام شد امام مهدی یا فرزندش آقای احمد بصری بوده. خب یا نداره دیگه، یا حضرت مهدی باید باشد. این چه امامی است؟ علم الهی دارد، علم لدنی دارد. از این بر هنوز نمیدونه آقا حضرت مهدی بوده یا خود آقای احمد بصری بوده. این آقا نمیدونه که خودش بوده به جای حضرت عیسی به دنیا آمد و به صلیب کشیده شده، یا حضرت مهدی بوده. اینجا کلمه یارم میاره که این نشانه از جهالت این آقاست. و در اینجا از قول رسول خدا واضح میشود که شبیه اعدام شده عیسی همان یمانی است. خب بینندگان عزیز دقت کنید، ما آوردیم که آقا این عقیده و این مزخرفاتی که اینها بیان کردن اعتقاد به تناسخ است و در کلام اهل بیت و معصومین این کفر است. جلسات قبلی مطرح کردیم، دیگه نمیخوایم روی این مانور بدیم. امروز و امشب نکات دیگه رو من خدمت شما میخوام بیان کنم که تناقض و تعارضات عجیبی تو این مطلب پیدا میشه. خب پس یک احمد بصری است، حالا اون شطورش به جای خود، من سنگ بودم اونا به جای خود، نمیدونم من حضرت خضر من هستم، اونا همه به جای خودم بذاریم کنار. فعلا میگم آقا یک احمد بصری است، ایشون آمده است به این دنیا در زمان حضرت عیسی، به جای حضرت عیسی به صلیب کشیده شد و مرد و رفت و 52 سال پیش از پدر مادر دیگه به دنیا میاد، از پدری به نام اسماعیل. خب این آقا پس یه احمد بصری اینجوریه. یک کی بود که به صلیب کشیده نشد؟ یک حضرت عیسی است که به صلیب کشیده نشد. این دو تا رو شما داشته باشید تا من این مقدمه رو خدمت شما عرض کنم. یکی از عقایدی که بین شیعیان و اهل سنت و مذاهب اسلامی اشتراکی است نزول حضرت عیسی از آسمان در آخر الزمان و اقتدای ایشان به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف در نمازه، که حضرت عیسی میشه وزیره و به هر حال کسی که کمک میکند به حضرت مهدی رو در رابطه با اون اتفاقات آخر الزمان و هنگام ظهور. در روایات اهل سنت هم این مسئله به وفور اومده و علماشون در مباحث آخر الزمان و ظهور حضرت مهدی صراحتا اون رو بیان کردن. در روایات شیعه هم، حالا من از باب این که اتباع احمد نگن آقا از خودش داره حرف میزنه، این رو اول نشون بدم که چه اتفاقی میفته در این مسئله. به عنوان مثال کتاب کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق جلد دوم، در این کتاب در حدیث شماره 31 آقای امام صادق تصریح میکنه که سنت های انبیا قائم ما به هر حال اتفاقاتی براش میفته، همون اتفاقاتی که برای انبیا گذشته افتاده است. بعد سوال میپرسه راوی که میگه گفتم یا ابن رسول الله قائم شما اهل بیت کیست؟ فرمود او پنجمین از فرزندان پسر موسی است، او فرزند صفات رو میاره، سیده کنیزان است و و و و بر دست او شرق و غرب عالم را بگشاید و روح الله عیسی ابن مریم. خوب دقت کنین عزیزان، کار دارم. عیسی، حضرت عیسی فرزند حضرت مریم، پشت سر او نماز میخواند. پس اون کسی که در آخر الزمان میاد و پشت سر حضرت نماز میخونه، او حضرت عیسی پسر حضرت مریمه. یا در روایتی دیگه دوباره در کمال الدین شیخ صدوق جلد 1 روایتی رو نقل میکنه که ابن عباس میگه از رسول خدا روایت کرد که چون در معراج مرا به نزد پروردگارم بردن ندا آمد که ای محمد. ندا چیه؟ سخنانی رد و بدل میشه بین خدای متعال با آقا رسول خدا و خداوند خلفا و اوصیاء رسول خدا تا روز قیامت رو بر حال به پیغمبر معرفی میکنه. بعد تصریح میکنه آخرین اونها حضرت مهدی است و میگه این فضیلت را برای او قرار دادم و بر تو نیز عطا کردم که از صلب امیرالمؤمنین 11 مهدی خارج سازم. امامت امیرالمؤمنین مطرح میشه، بعد خدا به پیغمبرش میگه از صلب این شخص علی ابن ابی طالب 11 مهدی خارج خواهد شد. پس روایات مهدی، این که آقا 12 تا مهدی داریم، اینا همون ائمه اثنا عشر، اینم یک نکته اینجا داشته باشید. حالا فعلا خارج از موضوع، خیلی نمیخوام ورود کنم. خب آخرین ایشان کسی است که عیسی ابن مریم پشت سر او نماز میخواند و زمین را از عدل پر میکند. پس دو تا روایت آوردیم از باب نمونه که اون شخصی که در آخر الزمان میاد و پشت سر حضرت مهدی نماز میخواند و به او اقتدا میکند، حضرت عیسی ابن مریم علیه السلامه. همین نکته تو کتب احمد هم هست. جریانهایی مثل جریان احمد بصری رو بهترین راه شناختش همین تناقضات و تعارضاتشه، همین تطوری در کتب و سخنانشونه. چون معصوم نیستن، چون کذابن، باید بنا به حرف خودشون، طبق حرف خودشون رسوا بشن بنابر آیه قرآن. لذا احمد خب تو خیلی از کتابای اولیه‌شون این ادعاها رو نداشت، مطالبی میگفت که الان با کتب الانش تناقض و تعارض داره. از اون نمونه یکیش همین مطلب است که خدمت شما عرض میکنیم که آقای پورآذر تو جلسه قبلی کلیپش پخش کردیم، گفت یکی از دلایل اصلی برگشت من از جریان احمد همینه که من این تناقضات و تعارضات رو دیدم و براش پاسخی نبود. این جلسه یکی از اون تناقضات و تعارضات رو با هم انشالله بخواهم
اعلام. اگر بینندگان یادتون باشه مشکلات اخلاقی بسیار زیادی هم که اصلا اشاره شد اونام خیلی زیاد بودن.
خدا خیرت. خب کتاب سرگردان صفحه 83 آقای احمد تصریح میکنه که در سال 255 هجری قمری امام زمان متولد شد، پدرش امام حسن عسکری است. من اینا دارم میخونم دوستان که باز فردا کسی از اتباع احمد نگه آقا این منظورش امام زمان نیست، منظورش احمده ها. داره امام زمان رو معرفی میکنه. بله پدرش امام حسن عسکری به شهادت رسید، مادرش یکی از نوادگان پادشاه روم بود. بعد خدمت شما عرض کنم تا ادامهش میاد غیبت کبرای امام آغاز شد. اینا همه رو مطرح میکنه. 4 تا نواب خاص داشت. من اینجا بحثمه و حضرت عیسی و عیسی در زمان قیام امام از آسمان فرود می آید و او معید حقانیت امام است و وزیر او خواهد شد. پس حضرت عیسی طبق حرف آقای احمد میاد در زمان ظهور و اقتدا میکنه در نماز به امام زمان. کتاب بعدی فتنه گوساله جلد اول صفحه 60 دوباره اینجا تصریح میکنه خداوند سبحان عیسی علیه السلام را زنده نگه داشت و برای آخر الزمان ذخیره نمود و آن حضرت برای هدایت مردم به صراط مستقیم از آسمان فرود خواهد آمد و آنگاه که خاتم الاوصیا حضرت مهدی به حق قیام میکند تا زمین را از شرک و الحاد و ظلم فساد پاک سازد و توحید و عدل و رحمت را میان برندگان گسترش دهد، حضرت عیسی یاور آن حضرت خواهد بود. خیلی خوب دقت کنیم عزیزان. پس طبق حرف آقای احمد بصری حضرت عیسی می آید و اقتدا می کند به امام زمان در نماز خودشون. حالا می خواهیم بریم سراغ تناقضگویی های جریان احمد بصری. خوب دقت کنید عزیزان، ببینیم ایشون چه چیز رو بیان میکنه و چه تناقضگویی رو ایشون داره. در مورد بعدی که الان میخوایم مستندات رو خدمت شما بیاریم، آقای احمد ادعا کرده اون عیسایی که میآید و پشت سر حضرت مهدی نماز میخواند من احمد بصری هستم. حالا تو کلامش میگه آقا عیسی ابن مریم فرزند حضرت مریم، جلوتر که میایم آقا ادعاهاش شروع میکنه، ادعاهای گزاف و دروغین شروع میشه. آقا اون عیسی ابن مریم که در روایت آمده است در آخر زمان میاد پشت سر حضرت مهدی نماز میکنه، من احمد بصری هستم. بریم ببینیم حرف ایشون رو. کتاب یمانی موعود حجت الله صفحه 185 اگر به آنچه که رسول خدا فرموده برگردیم، عیسی فرزند مریم. دقت کنید دوستان، باز همینجام چی میگه؟ عیسی فرزند مریم. آقای احمد بصری تو که فرزند مریم نیستی، شما فرزند حضرت مریم نیستی. که هنگام انفجار صبح نزول میکند، خب صلیب را شکسته و خوک را میکشد و دجال را به حرکت رسانده و اموال قاب را باز پس میگیرد و اهل کف کنار ایشان به راه میفتند و او وزیر راست قائم و حجاب و نائب ایشان است. آنگاه با کرامتی از حجت ابن حسن امنیت را در مشرق و مغرب گسترش میدهد. خب در اینجا از قول رسول خدا واضح میشود که شبیه اعدام شده عیسی همان یمانی است، زیرا که مراد از عیسی در روایات شبیه عیساست و نه پیامبر خدا حضرت عیسی. یه قاعده ای آقا درست میکنه، میگه آقا اینایی که تو روایت اومده حضرت عیسی ابن مریم رفت به آسمان برمیگرده میاد نماز میخونه، نه این روایت نه این که خود حضرت عیسی میاد، این روایت باید تعویل برده بشه، یک سری افراد دیگه قرار بیان تشبیه شدن به اونها. این عیسایی که می آید در آخر الزمان میشه وزیر حضرت مهدی، این همان یمانیه. بعد میاد میگه و این موضوع از قول ایشان که اهل کف کنار ایشان راه میفتن واضح است که زیرا اهل کف همانطور که در بحث سابق آمد در زمان ظهور جوانانی از بصره هستند. تای حرف احمد اینه، میگه آقا این مسئله چون چرا میخواد رجعت را انکار کنه؟ اگر رجعت یکی دیگه دلایل بطلان این جریانه. خب این آقا میخواد بگه اصحاب کف میان حضرت عیسی برمیگرده، مثلا در روایت اومده مالک اشتر میاد، سلمان میاد، میگه آقا اینها هیچ کدومشون اشخاص واقعی نیستن. اصحاب کف یک در جوانان از بستن، عیسی کیه؟ عیسی در روایت من هستم. خب اگر تو بخوای تعبیر ببری که بگین این عیسی اون عیسی نیست که در روایات،
عیسی زنده است.
حالا اصلا نکته برش اینجا در روایات و در سخن خود احمد کدوم عیسی را شد؟ عیسی ابن
مریم کاملا مشخص،
کاملا مشخصه. بله. عیسی ابن مریم. حالا ببین الان اینجا من این رو بیارم باز ببینید تناقض آقای احمد بسیج چقدر قشنگ و واضحه. جوابهای روشن کننده از راه امواج. خب صفحه 8 سال 3 چطور میگویید حضرت عیسی در آخر زمان ظهور میکند و در پشت کسی که میگویید پیامبر نیست و اسمش محمد المهدی است نماز میخواد؟ آیا این عجیب نیست؟ چطور پیامبر پشت سر کسی که پیامبر نیست نماز میخواند؟ خب این سوال، این حضرت عیسی منظورش کیه؟ آیا این حضرت عیسی ابن مریم یا آقای احمد بصری؟ سائل سوال رو پرسیده، مشخصه منظورش حضرت عیسی است که پیغمبر است و نبی است و بعد میگه چطور شما میگید این حضرت عیسی میاد از آسمان پشت سر حضرت مهدی نماز میخونه که او حضرت مهدی نبی نیست؟ آقای احمد چی پاسخ میده؟ میگه نماز پیامبر خدا حضرت
عیسی ابن مریم
در پشت امام مهدی دو احتمال داره، یا اینکه امام مهدی برتر از عیسی باشد، موقعی میتونه برتر باشه که حضرت مهدی هم مقام نبوت داشته باشه. بله. اینجا یه کفر دیگه است چون ادعای نبوت برای حضرت مهدی داره، ولی بحث من این نیست، بحث اینه. اینجا تو این متن میگه آقا اون عیسایی که قراره بیاد پشت سر امام زمان نماز بخونه چه کسیه؟
عیسی ابن مریم.
عیسی ابن مریم. بله. خب تو این متن دیگه که آوردیم ادعا میکنه که منم. اون عیسایی که قرار است بیاد پشت سر امام زمان نماز بخونه من احمد بصری هستم. الان اینجا تکلیف چی شد؟ یا احمد عیسی ابن مریم است؟ خب اگر احمد عیسی ابن مریم است، پس اون کسی که به جای حضرت عیسی ابن مریم به صلیب کشیده شده که اونم که احمد میگفت اونم که منم، خب نمیشه که هم عیسی ابن مریم باشد که خدا اینو برده باشه با آسمان، هم یکی دیگه باشد به جای عیسی ابن مریم که به جای حضرت عیسی به صلیب کشیده شده باشه،
هم یکی باشه روی زمین. خب که الان خود احمد بصری باشه.
آره این چطور میشه؟ بله. یکی بعد این یک نکته میگم چقدر این تناقض و تعارضات وحشم. این یک نکته. خب این نکته اول. حالا نکته دوم، آقا تو اگر عیسی ابن تو های تعبیر کنه بگی این عیسی در روایت منظور عیسی ابن مریم نیست، یکی دیگه است، منم میخوای تعبیر بدی، خب تو روایت اومده عیسی ابن مریم، تو اون همه روایت اومده که حضرت عیسی، مورد بعدی خودت هم اشاره کردی که همون حضرت عیسایی که پیغمبر بود و خدا برد به آسمان حفظش کرده تا زمان ظهور امام مهدی بیاد بشه وزیر او و پشت سر او نماز میخونه. حرف قبلی یادت نیست؟ خب اینا رو میخوای چیکار کنی؟ اگر عیسی ابن مریم یک شخص دیگه است، باز تو چیکار هستنی این وسط؟ یعنی تناقض و تعارض رو شما تا اینجا ببینید، هنوزم البته ادامه داره، ما این مسئله
تمومی
نداره. حالا این قسمت رو داشته باشیم، ظاهرا بیننده بزرگواری رو داریم، ان شاء الله بیننده رو بگیریم، بعد من ادامه این بحث رو با در خدمت شما خواهم بود. ان شاء
الله. بله خیلی استفاده کردیم، بحث واقعا جذابی هست. اما خب همونطور که فرمودند در بعد از میان برنامه خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود.
آله ابو هنوزم
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و همچنین تبریک هم میگم ایام ماه ربیع الاول و اعیاد ماه ربیع الاول رو. بحث جالبی داشتیم و جذاب هم بود در مورد احمد البصری، تناقضات بسیار فراوان. ایشون چند تا پیغمبر خودش رو معرفی کرده بود و شطور معرفی کرده بود، سنگ معرفی کرده، کلن رحم نداشت، کلن هر در و دیوار و آدم و انسان و حیوان هر چی تونسته خودشو معرفی کرد.
باشه اینجوری به شما بگم، هر آنچه که شما فکر کنید از مقامات انبیا و اولیاء الهی و حجت‌های الهی، این آقا همه اونها رو میگه من دارم که بماند، که میگه اگر بقیه هم چیزی برسیدن از صدقه سر من بوده و من واسطه فیض اونها با خدا بودم.
کم مونده ادعای خدایی کنه.
اونم کرده.
عجب.
تصریح میکنه من ارباب، من رب الاربابم، من الله فی الخلقم و ذات خدا در من انسان کامل حلول کرده. ادعای الوهیت هم داره این آقا. ولی میخوام بگم که بیننده ها حواسشون باشه، این آقا یعنی چیزی باقی نگذاشت، همین که شما فرمودید.
هر آنچه که شما
بابا وهابی اون چی دعایی نداره، من 10 سال بازدارم سر کله میزنم. یعنی اونها هم همچین حرفایی رو نزدن. این آقا حتی بهایام هم چی ادعایی نکردن که این آقا کرده. یعنی هیچ چیزی نیست
زده سر دست همشون،
هیچ چیزی نیست که شما بگویید و این آقا نگفته باشه که اون اصطلاح منم و خلاصه من در اختیار من است و این قدرت رو من دارم و منم چی مقامی رو دارم.
بله. خب عرضم به حضورتون که ظاهرن که پشت خطی هم داریم میهمان عزیز برنامه‌مون، آقا عباس از خراسان هستن. عرض سلام دارم خدمتتون آقا عباس، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
علیکم السلام.
وقت شما بخیر.
وقت شما هم بخیر.
همچنین.
اللهم صل على محمد و آل محمد العائم والمهدين وسلم تسليما كثيرا. من یک نکته رو می‌خواستم بگم خدمت آیه شریفی در خصوص جناب پرآذر هست که ایشون خیلی واضح و مشخص است، یعنی از هرمن شمس هست که خب ایشون با یک برنامه وارد مکتب امام میشه و بعد از مدتی طبق همون نقشه‌ای که از قبل کشیده شده اظهار براعت میکنه که در واقع طرفداران و پیروان مکتب امام رو دل سرد بکنه. این کاملا واضح و مشخص هست. ما رو آقای شریفی شما چه فرض کردید؟
خب آقای عباس آقا، این مطلبی که الحمدلله قلب صراحت و قلب محکمی گفتید مدرک هم براش دارید یا کلن این حرفتون هم مثل همون ادعاهای امامتون بدون مدرک و فقط همینجوری از جیبتون خارج میشه؟ میتونید همین الان مدرکی، من اول این رو بگم شاید بعد از بیننده ها ندونن قضیه چیه. آقای پور آذر مسئول دانشکده مهدویت از طرف جریان احمد بصری در ایران بود و تنها کسی بود که از طرف احمد و مکتب اجازه مناظره رسمی با مخالفین رو داشت. ایشون بعد از 7-8 سال به حال ایمان به جریان احمد بصری اعلام براءت کرد از این جریان و تصریح کرد من بر مطالعه‌ای که داشتم و پرسش و سوالاتی که مخالفین جریان به ما داشتن وقتی دیدم براش پاسخی نیست دوباره نشستم کار کردم و دیدم نه جریان باطل، اعلام براءت کردم. الان که شما آقای عباس آقا و شما عباس آقاها که تا دیروز این آقا از نظر شما در بنراتون به عنوان عالم جلیل القدر شما بود و به عنوان سید جلیل القدر و اهل علم و نمیدونم های از حوزه علمیه به ما ایمان آوردن، ببینید آقای سید پورآذر از فضلای حوزه علمیه. خب تا دیروز که این آقا برای شما ملکه ای از علم و صداقت و تقوا و ورع بود، چطور شد که این آقا وقتی برگشت؟ من از آقای سید پورآذر عذرخواهی میکنم ولی میخوام مردم بدونن داستان چیه. تا تا اعلام براءت ایشون اومد بیرون، این آقا شد حرامزاده، زنازاده، چیزایی که مستنداتی که ما داریم از شماها و اتباع احمد. این آقا هزار یک انگ و هزار یک توهین و اهانت ناموسی هم به این آقا چسبوده. آقای عباس آقا برای این حرف مدرک داری هستن؟ شما همین الان به من جواب بده.
آقای شریفی مدرک همین بس که یک آخوندی که چندین سال شده نون مراجع رو میخوره، نون حوزه رو میخوره، چندین سال شده تو حوزه بوده، با یک نقشه خیلی زیبا وارد میشه، وارد مکتب امام میشه تا به جایگاهی برسه و بعد از این که به جایگاه رسید و
یه لحظه عباس آقا یه لحظه داشت. یه لحظه اون که اون طلبهای دیگه که الان جذب شما شدن، اونام تا دیروز که به قول شما نون همین حوزه و نون همین مراجع رو می‌خوردن، پس اونام همه‌شون مزدور خائنن که
به هر حال اعلام براءت میکنه ایشون، ولی مشخص
نه می‌خوای اعلام براءت بکنی می‌خوای نکنی بوش کار ندارم. شما یک حرفی رو دارید میزنید که الان تمام اتباع احمد بصری که طلبن چه در ایران چه در عراق چه در جای دیگه، همه اینا طبق مبنا و حرف شما همه اینا میشن مزدور خائن، چون همه اینا قبل تو حوزه علمی، این ادعای قلیلی که شما میگید، این ادعای قلیل همه اینها تو حوزه بودن و به قول خودتون اتباع مرجعیت بودن، همه اینا بس مزدور و خائنن الان که.
نخیر ما چنین حرفی نزدیم،
شما خودت گفتید گفت
قدمی در این راه.
آقا شما الان به من گفتید این آقا چون قبلا طلبه بوده و تو حوزه بوده و به اصطلاح تحت نظارت حوزه و مرجع بوده، پس این آقا خائنه. خب بقیه طلباتون هم که همینجورین که.
نخیر هر کسی که مهم پایبندی و ثابت قدمی در این راه هست.
من سوالم از شما این بود، شما گفتی این آقا با نقشه و دسیسه آمده تو جریان احمد که بعد برگرده ضربه بزنه، اینو شما دلیل مدرک داری یا نداری؟ همیشه داری حرف میزنی.
مدرک همین بس آقای شریفی که ایشون به عنوان یک مزدور، به عنوان یک کسی که
آقا شما علم غیب که نداری برادر من، مدرک داری یا نداری؟ شما میگی به عنوان یک مزدور آمده، یعنی از اول به عنوان یک منافق اومده تو جریان، شما برای این حرف دلیل داری، مدرک داری یا نه؟ فقط بخوای حرف بزنی.
از این حوادث آیه شریف کم هم نداشتیم. در صدر اسلام هم نگاه بکنید، شما ببینید که ناب ابوبکر و عمر بگه اینها ظاهرشون چطور بود، وارد شدن اما پیامبر روشون
دوست من کرد. پیامبر اما علم غیب دارد، ائمه علم غیب دارن میدونن، شما که علم غیب نداری که. الان یک تهمتی به این آقای به این سید زدی، مدرک داری یا نداری؟ نکته مدرک تو الان ارائه نکردید، مثل همون بحثای دیگه تون فقط همینجوری از جیبتون یک مطلب میارید بیرون حرف میزنید. الان شما میگید این آقا اصلا منافق بوده است و آمده تو این جریان که به این جریان ضربه بزنه تو این 7 8 سال. من سوالم از شما اینه، چطور این آقا منافق بوده و از روز اول با نقشه و دسیسه وارد جریان شما شده، اما این امام شما اینقدر ذکاوت نداشته که بفهمه؟ این چه امامی که علم لدنی دارد، علم الهی دارد، اما نفهمیده است که یک منافق نفوذ کرده و نه تنها این منافق رو معرفی نکرده، بلکه او را قرار داده است به عنوان تنها نماینده رسمی خودش که مردم از او دین و اعتقاد بگیرند.
اجازه مناظره داده بودن.
همین رو دارم میگم. او را تنها نماینده رسمی خودش برای کسب دین قرار داده توی ایران. دو، مسئول دانشکده مهدویت قرار داده که مردم رجوع کنن تا از این آقا عقاید مهدوی طبق مبنای احمد رو بگیرن. این که اتفاقا اگر این باشه و این آقای پورآذر اگر از روز اول با نفاق تو جریان شما وارد شده، همین یک دلیل برای بطلان عقیده شما کفایت میکنه آقای عباس.
آقای شریفی بله. امام بر اساس ظواهر خود کرده و در حوادث تاریخی هم اینطور مواردی رو داشتیم ما.
بفرمایید کجا داشتیم؟
اصحاب پیامبر، صحابه پیامبر مگه همشون علیه السلام بودن؟
خب
آمدن و خیلی هاشون برگشتن، خیلی هاشون منافق بودن.
خب آقای عباس آقا همین حرفا رو میزنید و همین چیزا رو میگید که من میگم اتباع احمد دو تا چارتای اعتقادی رو هنوز بلد نیستن که میشن میرفتن دنبال این آقا. من سوالم از شما اینه، همون اصحابی که مرتد شدن، همون اصحاب یک عده مرتد شدن یک عده منافق بودن، فرق بین ارتداد و منافق. کسی میگیم بهش منافق که از اول کار برای خباثت داره میاد تو جریان. شما به من یک جا معرفی کن که رسول خدا ارجاع داده باشد مردم را برای هدایت و اخذ دین به منافقین. بسم الله.
من الان شاید مثالی ندارم، ولی آی شریفی من
نه
جواب دروغ های شما رو بگیم.
آقای عباس آقا
شما رو بگیم
به تو وقت میدم ببینیم، میخوام گام به گام بریم. شما اومدید یه حرفی رو زدید، گفتید آقا اصحاب رسول خدا پیغمبر عمل به ظاهر کرده. بله عمل به ظاهر کرده در امور ظاهری، مثلا فرمانداری بوده، خدمت شما اصلا جنگی بوده، پرچم جنگ داده به یکی از این آقایون که خیلی از اونها هم برای رسوا کردن اونها اثبات ترسو بودن اونها و از اون بر اثبات فضیلت امیرالمومنین برای اونهاست. کار به اینا نداریم. من میخوام بگم شما هنوز نفهمیدید این امور ظاهری مثل جنگ و مثل حکومت اداره شهرها و و و و, و, و ربطی این یک مسئله است و ربطی به اخذ دین ندارد. پیغمبر آیا در منابع شیعی شما می توانید مطلب صحیح بیارید که پیغمبر مردم را برای هدایت و اخذ دین و گرفتن عقیده به کسی معرفی کنه و بگه حرف او حرف من است؟ چون احمد این اتباعش رو وقتی میخواد معرفی کنه برای نمایندگی میگه حرف او که انه او حرف من است و هر چه گفت باید عمل کنید. شما دارید همچه کسی رو؟
در خصوص غیر معصوم من شاید مثالی ندارم.
خیلی خب، اگر شاید مثال ندارید پس چرا بیان میکنید؟ بفرمایید.
بله، ظاهرن که قطع کردن دیگه، نمیدونم چطور بگم چی بگم. الان هم خب در خدمت آقا عباس که بودیم خب حرفی نداشتن دیگه.
ببینید من واقعا ناراحت میشم از گفتگو با این عزیزان از این باب که خب چرا لجاجت.
بله.
آقا آقای سید پورآذر، من جلسه قبل گفتم اصلا شاید دوباره ایشون برگرده دوباره بیاد بشه جز اتباع احمد بصری، شاید فردا روزی من نوعی هم آقا چپ کنم برم بشم وهابی سنی اصلا ضد اسلام آتئیست مسیحی یهودی. بله. ما که معصوم نیستیم، ممکن الخطایی دیگه. به هر حال من میخوام بگم آقا یک آقای عقیدش رو عوض کرد، اگر مدرکی داری بسم الله، مدرک داری این آقا مزدور بوده منافق بوده خیلی خوب.
بعد هر وقت بحث تاریخی رو شروع میکنن با شما، خودشون باید مدرک تاریخی بیارن، نه اینکه بگن نمیدونن.
این آقا علامه دهر شما بود، امروز که برگشته آقا مزدور بوده، از اول منافق بوده. خب مدرک داری میگه نه، از کجا میگید؟ از همین جایی که و و و و. خب این که نشد که، این آقایون همینجوری هم عقیده گرفتن. روایت میاری میگم آقا این روایت اهل بیت گفته تناسخ کفر از احمد قالب تناسخه، چی میخوای جواب بدید؟ همون اینجوری که پاسخ میدن اونجا همین پاسخ رو میدن. واقعا یه مقدار لجاجت بذارید کنار، والا بلا قضیه مثل روز روشن واضحه. نمیدونم چی بگم به خدا.
بله خب تماس دیگه هم داریم، جناب آقای فرهادی از قم در خدمتشون هستیم. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما مجری عزیز و استاد شریفی عزیز.
وعلیکم
السلام. خب بهتون میگم واقعا قضیه دفاع از حریم تشیع
یه مقدار صداتون بده، اگر صدای گیرندتون بازه اونو ببندید و اگر میشه خود گوشو نزدیکتر بگیرید اگر دوره.
من عرض خسته نباشید دارم خدمت استاد شریفی بابت مساعدتشون در قصه حریم تشیع و دفاع از مقدار امامت و ولایت. یک صحبتی بود راجع به این برنامه، من اگه وقت مزاحم نباشم در قضیه حسن امامی. خب اگه آقای پورآذر هم اظهار براهت نمی کردن، ما مسلمان و شیعیان به تعبیر نحن و ابناء دلیل هستیم، ما باید دلیل مطالبه بکنیم. ولو اگه آقای پورآذر هم از جریان احمد الحسن یمانی براهت نمی کردن، کتاب های احمد الحسن پر است از چالش ها و نظریاتی که خود این جریان رو زیر سوال میبره. من باز واقعا اونجا تعجب داره کلام بینم این شخص قبلی که داشت با شما صحبت میکرد، میدونم چجور اینا اصرار میکنن بر حقانیت مکتبشون در حالی که احمد الحسن یمانی بارها حتی عصمت امام حسین علیه السلام رو زیر سوال برده، ادعای نبوت کرده، ادعای وصایت میکنه. خب اینها در حالی که تضاد داره خیلی مطالبش، ما مونده ایم چجور چالشی هست که اینها و چجور مکتبی هست که اینها اولا پاسخ به این چالش های نظری و این تضادهای گفتمانی نمیدن، بعد اگر شخصی هم میاد از اینها براءت میکنه اونو مرتد میدونن و رو اون اهانت میکنن. خب این نشون دهنده اینه که اولا این جریان اخلاقو کنار گذاشته تکفیر داره میکنه. دوم اینه که معلومه این پیروان احمد الحسن یمانی عقل رو واقعا کنار گذاشتن. حالا من نمیدونم واقعا در طول این سال هم جناب آقای شریفی و اساتید معزز بارها مناظره کردن، دعوت به مناظره صورت گرفته، خودشون هم مناظره کردن، ولی من نمیدونم چرا اینها با اینکه شکست میخورن و میبینن که از لحاظ گفتمانی مکتبشون یک مکتب ضعیفیه، ولی اصرار میکنن بر حقانیتشون. من واقعا
یک سوالی بود که حالا از جریان احمدی
سوال تنها شما نیست آقای فرهادی، سوال ما هم سالیانی همینه که آقا اگر واقعا حرفا گفتن دارید خب بیایید، مناظره که نمیاد، اگر تکو توکم میان ما سوال میپرسیم یا تلفن قطع میشه یا خلاصه یه حرف خلاف عقل و روایت گفته میشه و میره. من بارها گفتم این جریان باید دوباره دست و صورتشو بشوره، چشماشو دوباره باز کنه، گوشاشو دوباره باز کنه، همون که آقای پورآذر گفت دوباره بشینن یک بازنگری کنن بدون تعصب. این تعصب رو بذارید کنار، واقعا حق روشنه، همین که آقای فرهادی فرمودن تناقضات و تعارضات تو جریان کتاب احمد پره. ما آقای پورآذر اصلا ببوسیم بذاریم کنار، دلیل چیه ببینیم این ادله بیان بشه. الان آقای پورآذر نقد خودشو بر جریان شروع کرده و به اصطلاح هفته یک کلیپ میده بیرون، من دوست دارم اطباء احمد حتی کلیپ هایشون رو هم ببینم. ممنون آقای فرهادی، اگر هم دیگه در خدمتتونم.
تشکر، واقعا ما تشکر
از
خدا
نگهدار. ما هم از شما تشکر میکنیم و خدا نگهدار شما باشه. خب بیننده عزیز بعدی جناب آقای سینایی از ایران پهناور در خدمتتون هستیم. سلام علیکم.
الو.
الو سلام علیکم. صدای شما رو ما داریم.
از آقای شریف سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام علیکم جناب آقای دکتر سینایی عزیز، حال شما خوبه؟
حال شریف و صد شریفی.
بزرگوارید، سلامت باشید.
سلامتین.
ممنونم، متشکرم. خوشحالم که تماس گرفتید با برنامه.
برنامه جناب علی و روشنگری‌هایی که دارید می‌کنید خیلی ممنونیم.
خواهش می‌کنم بزرگوار.
من محضرتون یه سوالی داشتم، اینکه در جنوب بلوچستان ما شیعه‌هایی داریم که واقعا خیلی مظلوم واقع شدن و خیلی منابع بهشون رسیدگی نمی‌شه و واقعا شناخته نشدن برای بزرگان ما. خواستم شما تدبیر رو بفرمایید از برنامه خودتون که چیکار باید کرد این منابع علمی در اختیارشون رو.
به روی چشم، نکته مهمی رو اشاره کردید. حالا مدتی است که بنده خب تو استان سیستان و بلوچستان رفت آمدهایی دارم و از موقعی که اینجا رفت آمد، یعنی باب رفتنمون به استان باز شد، حقیقتا هم همیشه گفتم الان هم دارم تکرار میکنم کلا نگاه هم به اهل سنت عوض شد و یکی از مشکلات ما اینه که شاید بزرگان ما و علمای ما رفت آمد میدانیشون تو استان کمه و این باید این مقدار گسترش پیدا کنه. وقتی من خودم دارم میگم، وقتی رجوع کردم به استان و رفت آمد داشتم اونجا، متوجه شدم که واقعا اهل سنت به خصوص استان سیستان بلوچستان خیلی دوستدار اهل بیتن و کمکاری از طرف ما بوده که نرسوندیم این مکتب و مذهب رو به اهل سنت اونجا. یعنی بارها شده با عرض ارائه چندین مورد از سخنان حضرت و روایات آقا رسول خدا در مورد اهل بیت، اصلا فضای اونجایی که ما بودیم عوض شد و این حرف شما جناب آقای سینایی کاملا بجاست، کمکاری از جانب ماست و باید برنامه‌ای بریزیم، برنامه‌ای داشته باشیم، اینی که معرفی کنیم مکتب اهل بیت رو در مناطقی که اونجا این مذهب و این مکتب ارائه نشده یا صحیح ارائه نشده است. هر دو این دو مورد هست.
یک نکته‌ای هم بگم خدمت بینندگان عزیز و جناب آقای دکتر سینایی، حالا خدای شریفی تواضع می‌کنن نمیگن، اما خدای شریفی مدتی هست که خود سیستان بلوچستان چابهار اطراف اون کمک‌های شایانی رو می‌کنن و کمک جمع می‌کنن. حالا کلیپ‌هاش هم تو فضای اینستا و فضای مجازی هست، حالا اینکه خودشون نمیگن
ما واسطه بیش نیستی، زحمت رو دیگران دارن می‌کشن، ما در حد یک واسطه
نمی‌ذیم که به جناب شریفی ما در معیتشون بودیم، من از نزدیک می‌شناسم، آقای شریفی رو شاگردشون هستم و می‌بینم منشأ خیرات و برکات زیادی هست و الحمدلله تونسته مکتب نورانی رو برای مردم بزرگوار استان محروم بشناسونه. آرزوی توفیق داریم برای این بزرگوار و تشکر از برنامه خوبتون.
خواهش میکنم، لطف کردید با برنامه خودتون تماس گرفتید.
از شما هم تشکر میکنم. سلامت
باشید.
خدا نگهدار.
خب ما اگه بیننده دیگه نگیرید، من این دو تا موضوع هنوز مونده، آره خیلی رو من مطرح کنم که دیگه بحث نمی‌کنه نمونه. من تشکر میکنم از همه بینندگانی که تماس گرفتن و اون عزیزانی هم که پشت موندن. اگر رسیدیم بیننده دیگه رو میگیریم، اگر نه چون من هنوز موضوع جلسه‌مون رو تموم نکردم. خب ما تو قضیه جریان احمد آوردیم، گفتیم احمد پس تصحیح کرده بود آن عیسی ابن مریمی که پشت سر حضرت مهدی نماز میخونه، اون من احمد بصری ام. حالا تناقض بعدی دوستان عزیز چیه؟ تناقض بعدی اینه که آقای احمد و اتباعی او در ادامه این تناقضات و تعارضات ادعا کردن آقا اساساً حضرت عیسایی که قرار است پشت سر قائم و حضرت مهدی نماز بخواند، اون مهدی و اون قائمی که حضرت عیسی که احمد میگوید منم پشت سر او نماز میخونه، او هم احمد بصری است. یعنی تا الان آقا یه حضرت عیسی بود یه حضرت مهدی، خب ما میگویم آقا عیسی ابن مریم پشت سر حضرت عیسی نماز میخونه، حرف احمد هم همین بود. مرحله دوم احمد میگه آقا این عیسی ابن مریم من هستم که پشت سر حضرت مهدی نماز میخونم. حالا میگه آقا این حضرت مهدی هم که این حضرت عیسی به او اقتدا میکنه، این حضرت مهدی هم من هستم. یعنی همزمان آقای احمد خودش پشت سر خودش نماز میخواند. یکم فکر کنیم اصلا یعنی چی؟ این ببینید دوستان عزیز، اون مذهبی و اون مکتبی که رهبر او این گونه دچار تناقض گویی شود، این مذهب و این مکتب الهی نیست. آیه صریح قرآنه که اگر این قرآن حق نبود در او تعارضات تناقضات کثیری بود. این یک نمونشه. به طور مثال آقای یکی دیگه از کتاب‌های این جریان کتاب جامع الادله است. در این کتاب دوستان عزیز تصریح میکنه در صفحه 191 که بله به اصطلاح تعداد خلفا 12 نفرند و این 12 نفر از فرزندان حضرت زهرا و امیرالمؤمنین هم، پس در نتیجه احمد، چون یک بحثی از حالا اون خوش مفصله که آقا اینا میگن تو روایات اومده که خلفا 12 از فرزندان حضرت علی، خب حضرت علی که پس میشه جدا، 12 تا خلیفه از فرزندان حضرت علی، یک حضرت علی میشه 13 نفر، پس امام ما 13 امامی هستیم، امام 13 هم جناب آقای احمد بصری. اون یه قاعده تقلیب رو نفهمیدن، اینا رو میذاریم کنار، فعلا بحث اینو نداریم. اون نکته مهممون اینجاست که از بحث خارج نشیم. خب پس در نتیجه احمد کامل میکنه این عدد رو و او هم جزء ائمه 12 هست و آخرین امام هست، استثنا امام 13 هست. و او کی؟ آقای احمد بصری کسی است که حضرت عیسی به او اقتدا میکند و پشت سر او نماز میخواند و احمد است که او همان قائمی است که حضرت عیسی پشت سرش نماز میخونه. جدی چه پاسخی برای این تناقضات و تعارضات هست؟ ببین از کجا به کجا اومد. من به جای حضرت عیسی به صلیب کشیده شدم، خیلی خوب، عیسی رفت به آسمان، من به جای او فدا شدم. پایین تر میاد میگه آقا اول حضرت عیسی پشت سر حضرت مهدی نماز میخونه، همون عیسی ابن مریم. بعد میاد میگه بابا عیسی ابن مریم که در روایت اومده، من احمد بصری ام که پشت سر حضرت مهدی نماز میخونم. جلوتر میایم بابا اون حضرت مهدی که حضرت عیسی پشت سرش نماز میخوره اونم من هستم.
اصلا اگر کسی بحث تناقض رو یاد نگرفت نفهمید آقا تناقض یعنی
همینو بیاد
همینو بهم بهش بگیم که آقا تناقض
یعنی تناقض یعنی نگاه کنین اگر بخوای بشینی.
بله
من اینجوری میگم، یه بحثی رو داشتیم در ایام محرم، من گفتم آقا اگر رسول خدا دستور میداد که ای صحابه من، ای تابعین، ای امت من، تا میتونید به اهل بیت من ظلم کنید، شاید بیشتر از این نمیتونستن در صدر اسلام به اهل بیت ظلم کنن. نگاه کنید حالا از خانه نشینی امیرالمومنین، از شهادت بی بی، از بحث شهادت امام حسن، تیرباران و جنازه امام حسن، بابا کجا بودن این صحابه و تابعین دفاع کنن؟ اونا حمله نکردن، باشه، اونا باعث نبودن، باشه، خب چرا دفاع نکردن؟ کجا بودن؟ از شهادت امام حسین و و شما همیشه بیاید جلو. خب الان این رو گفتم به این دلیل که اگر کسی بخواد بشینه به این عنوان که با تناقض و تعارض سخن بگوید، شاید نتونه مثل احمد اینجوری شکیل و قشنگ بیاد تناقض و تعارض کنار هم بچینه.
همین یعنی کسی یاد نگرفت بهش نشون بدیم تناقض یعنی این میفهمه.
یعنی اینو میشه تدریس کرد. آقا تناقض میدونی یعنی چی؟ تعارض میدونی یعنی چی؟ بیا اینا رو ببین، اینها رو فهمیدی یعنی تناقض و تعارض رو فهمیدی.
بله دقیقاً.
حالا اینو بگم، این قسمت آخر بحث نیست. قسمت آخر بحث اینجاست. کتاب دیگه ای داره این جریان که من با همین کتاب بحثم رو تموم کنم انشالله. کتاب دیگه است ایقاظ النائم لاستقبال القائم، بیدار کردن کسی که خواب است برای استقبال به استقبال رفتن قائم و حضرت مهدی، به قلم شیخ ناظم العقیلی. نفر اول جریان احمد بصری در بحث علمی در کل تشکیلات احمد آقای ناظم العقیلی، صفحه 67 چند تا نکته رو مطرح میکنه. ایشون میاد میگه آقا روایاتی که تصریح شده به امامت امام مهدی با صفاتی که وارد شده، امامت امام مهدی محمد ابن الحسن به قرینه های مختلف و به هر حال با صفات مختلف، کثیری از این روایات آمده است که فقط این روایات ثابت میکنه که اینها مختص به امام مهدی است. خب اولیش چیه؟ اینه که حضرت عیسی عیسی ابن مریم پشت سر او نماز میخواند. پشت سر کی؟ محمد ابن الحسن العسکری که صاحب غیبت طولانیه. بعد خلاصه میاره اون نهمین فرزند از امام حسینه، در آخرین امام است، دجال رو میکشه، بر شانش علامت پیغمبر هست، بین رکن مقام بلند میشه، اونجا به حساب قیام میکنه و تی حرفش قشنگه و این قرائن مختص به امام مهدی فرزند امام حسن عسکری است و امکان ندارد که بر کسی دیگری اینها را تطبیق داد. یکیش چی بود از اینا؟ هیچ اصلا نمیشه تطبیق داد، یعنی هیچ به هیچ عنوان نمیشه کسی دیگر رو وارد کرد که این شخص همین صفات رو داشته باشه. یکی از اونها این بود که حضرت عیسی ابن مریم پشت سر این امام، امام زمان، حضرت مهدی فرزند امام حسن عسکری، امام دوازدهم، پشت سر او نماز بخونه و اصلا نمیتونیم کسی دیگر رو بیاریم جایگزین کنیم. خب چقدر تناقض و چقدر تعارض،
تمومی نداره،
تمومی نداره. اینا از اون موردایی بود که آقای سید پورآذر به اینجا رسید که گفت من جوابی براش ندیدم، نامه فرستادم مکتب نجف، آقا مخالفین چنین شبهاتی رو دارن، این تناقضات و تعارضات از کتاب احمد و ماها کشیدن بیرون، کتابایی که احمد تایید میکنه، چون یه وقت کسی نگه آقا این کتاب ناظم الاغلیه، اون کتاب مثلا علا سالمه، آقا احمد کتبی که از جانب مکتب بیرون میاد، یعنی رسمی بیرون داده میشه، کتب اتباع خودش که از مکتبی بود، همه را تایید کرده است که اینها مورد تایید بنده است. خب امام معصوم اینا را تایید کرده، حرف اینا حرف خود احمد. لذا احمد در یک بیانیه تصریح میکنه، به آیه اولوالامر اشاره میکنه،
بله،
میگه این نمایندگان من از طرف مکتب طبق آیه اولوالامر حرفشون اسمت داره و حجت بر شما. خب اینا کتب جریان احمدی که مورد تایید خود احمده. آقای پورآذر هم بنده خدا همین رو میگفت، حرفشو باید بشنوید که آقا این تناقضات و تعارضات جوابش چیه، جواب دارید بسم الله. هر چی نشستم دیدم یا جواب ندادن یا گفتن سرسری بگیر فعلا ولش کنید، آقا شب هست شب جواب نداره، تاش اینه بی خیال
ماسمالی کنم،
آره ماسمالیش کنید. خب اون فرقه و اون جریانی که ادعا داره فرقه ناجی است با این تناقضات و تعارضات واضح، واقعا دنبال چیه؟ بیاید اینا رو پاسخ بدید. اگه مردید بسم الله، شاید ما بد فهمیدیم، شما خوب فهمیدید، شما بیم ما توضیح بدید. من ممنونم از شما و همچنین بینندگان عزیز، امیدوارم و دعا میکنم که خدا ما را از شر فتنه های آخر زمان حفظ کنه. و یک نکته مهمی که توی مباحث عقیدتی هست اینه که ما اگر میخواییم واقعا به نتیجه مطلوب برسیم، این تعصب کور و تعصبی که در اون تعصب علمیت و انصاف درش نیست، اینو باید بذاریم کنار. فرق نمیکنه شیعه ایم، اهل سنتیم، اتباع احمدیم، بهایی، مسیحی، یهودی، نه اگر میخوایم تو تحقیق کنیم ببینیم واقعا حق با کیه، اونجوری که اتباع احمد دارن پیش میرن اینا به مسیر حق نمیرسن، چون تعصب نمیگذاره. اینا این تعصبات رو یک مقدار بذارن کنار، یک نگاه نوعی داشته باشن به این مطالب، مشخص میشه که چقدر بطلان این جریان واضحه.
خیلی ممنون خیلی شریفی، استفاده کردیم از بیانات گوهربارتون و همچنین از شما بینندگان عزیز و ارجمند و گرامی که با ما همراه بودید و ما میهمان چشمان پرفروغتون بودیم. خیلی ممنون. تا برنامه مهدیار دیگه، سه‌شنبه آینده ساعت 6:30 بعد از ظهر، شما رو به خدای منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
گل نرگس بیا
چکی